و هم در زمینه اوورهال جنگنده ها موفقیت های چشمگیری داشتند.
این کارش کمتر از ساختنش نیست.
ارتش در این سالها موفق به طراحی و ساخت خودروی ضد گلوله شده است.
و سبکترین خودروی ضد گلوله دنیاست که میتونه در مقابل گلوله های هسته فولاد کالی 50 مقاومت کنه از فاصله خیلی نزدیک.
نیروی دریایی هم دستاوردهای خوبی در زمینه ساخت پهپادها و نیز مشارکت در ساخت زیر دریایی ها، ناوهای موشک‌انداز و ناوشکن داشته است.
اژدری که از یگان‌های زیرسطحی کلاس قدیر پرتاب شد، اژدری بود کاملا بومی.
ارتش در کنار این پیشرفت‌ها هر جا که مردم نیاز به کمک داشتند به یاری آنها شتافتند. نمونه آن کمک در زمان سیل و زلزله بود.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از اون باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
بله، ما هم میبالیم به افتخارات کشورمون در زمینه‌های مختلف که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دست آمد. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه بر بلندای افتخار تقدیم به شما خواهد شد. مستند تاریخچه راه در ایران.
این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمده این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند. و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سرعی آرسنده خاک دل شکسته ی شکوه مند ما، زیر سایه ی ولایت علی، راه پیش رو باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
جاده ها همیشه یادآور خاطرات مختلفی برای ما هستن. من وقتی با شتاب فراوان خطهای ممتد جاده ها را پشت سر می گذارم، همیشه از خودم سوال می کنم چه آدم هایی تلاش کردند تا یک مسیر طولانی را متر به متر بسازند.
من همه زندگیمو تو این جاده ها میگذرونم، از بندر امام خمینی بار میزنم و به امید خدا میگم و راه میفتم تا برسم به مقصد. شاید تو ما یه شب یا دو شب خونه باشم، بهتره بگم خونه من شده این جاده. روزا و شبای زیادی شده که تو این جاده ها با سرعت کم و زیاد دارم رانندگی میکنم و همیشه یه خدا بیامرز برای اونایی میگم که این جاده رو ساختن تا من و امثال من بتونیم یه لقمه نون حلال ببریم سر سفره زن و بچه‌مون. بالا غیرتن این جاده و این راه ساخت و نگهداریش خیلی کار سختیه، ولی خدا رو شکر جاده های این مملکت هر روز بهتر از دیروزش شده. فکر نکنید دارم مجیز میگم، واقعیتیه. من تو چند تا از این کشورهای اطراف رانندگی کردم، خدا وکیلی جاده های خراب ما به بهترین جاده های اونا شرف داره.
ایرانیان از دور زمان در امر راهسازی چیره دست بودند. بدون تردید ساختار جغرافیایی ایران عامل اصلی آن زبردستی ایرانیان بوده است. و چند کلامی از زبان مورخ.
کلمه خیابون در لغتنامه دهخدا و در کتب و اسناد قدیمی معنای رسته و راهی رو داشت که در میان باغ و چمن ساخته می شد، در حالی که دو صف درختان در دو طرف آن ایجاد می شد. وجود همین خیابونه که در طراحی باغ ایرانی که اون رو به چهار باغ متحدالشکل تقسیم می کنه، واژه چهار باغ رو در این مبحث مفهوم می بخشه. البته در بسیاری از شهرهای کهنسال ایران از قبیل اصفهان خیابان کشی وجود داشته، ولی در پایتخت تا اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه که سطح شهر تهران و خانه سازی در اون دچار تحولی عظیم پیدا کرده بود، کلمه خیابون در میان عناصر معماری در شهرسازی تهران وجود نداشت. به عبارت دیگه تهران اون روزگار معابرش رو کوچه باغ‌ها و گذرگاه‌های پیچاپیچ و نامنظمی تشکیل می‌داد که هیچ یک خیابون نام نداشت. گذرگاه‌های تنگ اون روز مناسب عبور جمعیت کم اون روزگار با وسایل نقلیه معمول نظیر پالکی، تخت روان و چهار پایان باربر. در بررسی نخستین نقشه های تهران و مطابقت اونها این واقعیت بیشتر آشکار میشه که نقشه برزین روسی به سال 1258 قمری در عهد محمدشاه از تهران برداشت و تهیه شد و 10 سال بعد در مسکو به چاپ رسید. نقشه موسیو کرشش معلم دارالفنون در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه از سطح شهر برداشت و به سال 1275 قمری چاپ و منتشر شد. تو هر دو تا نقشه هیچ اثری از نام خیابون مشاهده نمیشه، بلکه تمام معابر با نامهای مرسوم اون دوره، یعنی کوچه، گذر، گذار، بازارچه، بازار، راسته، رسته مشخص شده بود. پروازه که این معنا رو در بررسی و تدقین در کتب و منابع نوشتاری اوایل دوره ناصری هم میشه پیدا کرد. با گذشت زمان و رسیدن سالهای میانی پادشاهی ناصرالدین شاه، تهران ناگهان دچار تحولات وسیع شد. جمعیت افزایش پیدا کرد و اراضی چند صد ساله ساخته شد. در این سالها به ضرورت و نیاز حصار صفوی رو خراب کردن و حصار جدید ناصری رو وسیع‌تر ساختن. سطح شهر گسترش قابل توجهی پیدا کرد. معابر جدید بنا شد، خندق حصار صفوی رو پر کردن و در محل اون و نیز سطح آشغال بدنه حصار گذرگاه‌های تازه‌ای احداث شد که شکل کالبدی اونها به خیابان‌های امروزی بیشتر شبیه بود تا به کوچه باغ‌های قدیمی. این معابر کما بیش از کوچه ها و گذرگاه های قدیمی تهران عریض‌تر و با کمی اغماض به خط مستقیم کشیده شده بودند. گذرگاه های جدید رو خیابون نام نهادن و بدین ترتیب کلمه خیابون یا خیابان در تاریخ تهران و به طور کلی عنصر خیابان جزء عناصر معماری شهرسازی این شهر تولد پیدا کرد. اولین نقشه تهران ترسیمی نجم الدین چاپ 1309 قمری پس از این دوره برای نخستین بار متضمن نام خیابونه. اولین خیابونهای پایتخت که در این زمان شکل گرفته بودند خیابونهای باغ جنت، باغ انگوری، جناب وزیر و امیریه، همین خیابون ولیعصر امروزی هستند. امیریه، باغ شاه، همین خیابان امام خمینی حال حاضر و جلو قبرستان و دروازه گمرک هم مولوی حال امروز هستند.
جالب است بدانید آسفالت مأخوذ است از کلمه آسفالت فرانسوی و آسفالتوس یونانی با معنای خاک قیردار و مخلوطی از شن و ماسه درشت و ریز و قیر که برای پوشش خیابان و جاده و سطوح دیگر به کار می رود. نخستین بار بر اساس اعلان روزنامه وقایع الاتفاقیه شماره 36 به سال 1267 قمری و در دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر برخی کوچه های ارگ تصیح و سنگ فرش شد تا آنها را برای عبور کالسکه مناسب و آماده کنند. کالسکه هایی که از فرنگ می آمد یا در کارخانه معیرالممالک ساخته می شد. بعدها در دهه های پایانی سلطنت طولانی ناصرالدین شاه شوسته که طریقی بود برای آماده سازی سطح معابر به منظور عبور راحت تر کالسکه، درشکه، گاری و غیره وارد عرصه راه سازی پایتخت شد. اما هنوز خبری از آسفالت نبود. تا اینکه سال 1310 خورشیدی فرا رسید. در این سال پیش از ورود ملک فیصل پادشاه عربستان به تهران، بلدیه پایتخت به تکاپو افتاد و برای نخستین بار آسفالت را که پدیده جدیدی در صنعت راهسازی به شمار می‌رفت، وارد صحنه خیابان‌های تهران کرد. بعدها خیابان باغشاه، امام خمینی و خیابان پهلوی، ولیعصر، البته تا حدود کافه بلدیه، تئاتر شهر امروز و دیگر خیابان‌ها آسفالت شد. و به این ترتیب رفته رفته آسفالت نه تنها وارد خیابان‌ها و معابر تهران که به تمام شهرها و جاده‌های کشور کشیده شد.
پس از سقوط دولت ساسانی، نظارت به راه‌ها و حفظ و نگهداری اونها تا مدتی دچار مشکل و نابسامانی شد. اما با آغاز حکومت‌های ایرانی تدریجاً به راه‌ها توجه شد و با آغاز حکومت طاهریان تا دوره غزنویان تجارت از راه دریا و همچنین به وسیله کاروان‌ها در قرن دهم میلادی رونق بسزایی پیدا کرد. مسلماً توسعه تجارت منوط به داشتن راه‌های معتبر بوده و به نظر میرسه راه‌های باستانی و سراسری ایران همچنان مرمت و مورد استفاده واقع می‌شد. چنانکه ناصر خسرو قبادیانی مروزی به سال 394 تا 481 قمری قسمت‌هایی از راه سراسری غرب به شرق ایران رو که در مسیر جنوبی کوههای البرز تا خراسان کشیده شده رو طی کرده. وی سفر خودش رو از مرو شروع میکنه، به سرخس میرسه و پس از رسیدن به توس از آنجا به نیشابور، بستام، دامغان و سمنان امروزی میره و آنگاه به ری میاد. این همان راه باستانیه که حتی در زمان ما نیز به آن جاده خراسان میگیم و هنوزم مورد استفاده واقع میشه. با روی کار اومدن حکومت صفویه راه‌های جدید ساخته شده و راه‌های قدیمی بازسازی شد و پل‌های بسیاری مرمت و تأسیس گشت. مسیر قدیمی جاده کناره دریای مازندران نیز مجدداً مورد استفاده قرار گرفت. به طوری که شاه عباس در سال 1007 قمری پس از فتح هرات از مسیر طوس و مشهد به طرف قوچان و از مسیر قوچان به استراباد و مازندران رفت. همچنین نادر در بازگشت از سفر فتح خارزم در سال 1153 به مشهد اومده و از اونجا به قصد سرکوبی لزگیان داغستان از راه کناره دریای مازندران سفر خودش رو پس از رسیدن به استراباد به سمت غرب ادامه داد و از طریق گیلان رهسپار آذربایجان شد. در دوره قاجاریه به ویژه در دوره ناصرالدین شاه به راه‌ها توجه بیشتری شد، به طوری که در سفرنامه ناصرالدین شاه به نقاط مختلف ایران او همواره به وضع راه‌ها اهمیت می‌داد و دستورات مکرری در مورد تعمیر و مرمت جاده‌ها و پل‌ها صادر می‌کرد. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب مؤثرالآثارش در مورد میزان راه‌های ساخته شده در عهد ناصری می‌نویسه 500 فرسنگ راه‌های شوسه و غیر شوسه در تمام بلاد ممالک محرومه ایران ایجاد و احیا و احداث و انشاء شده. این رقم یعنی 3000 کیلومتر راه که خودش نشونه توجه به راه و راهداری در این دوره است و در این راه‌ها امکانات بین راهی نیز مسلماً مورد توجه بوده. با اشاره‌ای که به راه‌های ایران تا پایان دوره ناصری شده، به بررسی و بیان تاریخچه راه‌های ایران تا عصر مشروطیت پایان می‌دهیم. زیرا راه‌های اصلی ایران تا عصر مشروطیت در واقع همان مسیرهای قدیمی بود که در چند برهه تاریخی مورد تعمیر و استفاده قرار گرفت و پس از عصر مشروطیت به گفته مورخان به عنوان دوره معاصر تلقی میشه. در زمینه جاده سازی تحولات مهمی ایجاد شد که بررسی اون در این مجال و در این پژوهش تاریخی نمی‌کنه. اگه به مسیرهای تاریخی و باستانی راه‌های ایران توجه کنیم، ملاحظه می‌کنید که دو راه اصلی که از دامنه‌های جنوب سلسله جبال البرز از غرب به شرق و در دامنه‌های شرقی سلسله جبال زاگرس از شمال غربی به جنوب غربی و جنوب ایران و به موازات این دو رشته کوه کشیده شده، در حال حاضر نیز همچنان مورد استفاده قرار داره. گیرشمن به این دو مسیر اشاره میکنه و مینویسه همه پایتخت‌های ایران از زمان ماد رو به بیابان در طول دو جاده اصلی که در کناره‌های داخلی دو سلسله جبال بزرگ کشیده شده قرار گرفته. این مسیر در حال حاضر نیز غرب ایران رو به شرق کشور ارتباط میده و از طرفی شمال غربی ایران رو به جنوب غربی و جنوب ایران وصل میکنه. ریچارد فرای نیز در خصوص استفاده از راه‌های باستانی ایران در حال حاضر می‌نویسه هنوز هم جاده اصلی که از بالای بین النهرین میان رودان از نزدیک محل امروزی همدان و تهران به درون فلات ایران امتداد می‌یافت و از کنار صحرا می‌گذشت و از طریق خراسان به آسیای مرکزی یا به سمت هند می‌رفت قابل مشاهده است. این همان جاده است که از راه‌های عمده دوره پارتیان می‌باشد که دو انتهای جاده ابریشم را به هم می‌پیوست و طبق گفته ایزودور خارکی ابتدا این راه از انتاکیه در کنار مدیترانه زاویه شمال شرقی آغاز می‌شود، ما را تا فرات و مرز پارت در زگما و سپس تا سلوکیه که راهی است 15 روزه می‌برد و آنگاه به سوی شمال شرقی تا همدان، ری، نسا و مرو می‌رود و از آنجا در قلمرو پارت به سوی جنوب یا افغانستان و هند امتداد می‌یافت. این جاده که از سلوکیه به طرف شمال شرقی می رود، همان راهی است که ریچارد فرای به آن اشاره می کنه و میگه که از بالای بین النهرین به همدان، تهران، سپس به درون فلات ایران امتداد می یابد و به خراسان و آسیای مرکزی و هند می رود. شاخه دیگر مهم این راه علاوه بر مسیر همدان، ری، نسا و مر، شاخه چینی این جاده است که از مر به طرف چین امتداد می‌یابد و تا آن سوی مر و باختر که بلخ آن روزی و برج سنگی که تاشگرگان و تورفان و ترکستان چین و خود چین می‌رفته است. جاده‌ای که فعلا پس از عبور از همدان به تهران ری قدیم می‌رسد و پس از عبور از گرمسار، سمنان و دامغان، همون قومس و کومش کهن قدیم، به شاهرود، بستام میرسه و سپس به طرف شرق و به سوی خراسان ادامه پیدا میکنه. به سبزوار که نام قدیمش بیهق بوده و سپس به نیشابور و طوس که مشهد امروزی باشه میرسه. آنگاه در مسیر جاده نیشابور به مرو به سرخس در منتهى الیه شرقی مرزهای خاوری ایران میپیونده و امروز به آن جاده خراسان میگوییم که همان راه باستانی دوره هخامنشی است. بنابراین ملاحظه می شود که جاده های فعلی ایران در واقع همان جاده هایی است که در تمام طول تاریخ ایران اغلب مورد استفاده بوده است. آشنایی با مسیرهای تاریخی باستانی ایران که در حال حاضر نیز اکثر اونها مورد استفاده قرار می گیرد، موجب توجه بیشتر علاقمندان به مطالعه این مسیرها می گردد و پژوهشگران با مطالعه مسیر راه‌های کشور به اهمیت دیرپای موقعیت استراتژیک ایران بیشتر پی می برند. مطالعه این راه ها نشان می دهد که رونق تجارت و اقتصاد از دیرگاه ارتباط مستقیمی به جاده های ایران و عبور از کشور ما داشته است. جاده های ایران بود که شرق و غرب دنیای قدیم رو به هم می پیوست و به واقع اگر راه های ایران نبود، کشتی های فینیقی که در ساحل مدیترانه آماده حمل و نقل بودند، کالایی برای بردن نداشتند و یونانی ها و سپس روم نمی توانست با امتعه چین و هند آشنا شوند و مردم مشرق زمین نیز نمی توانستند از کالاهای یونان و روم استفاده نمایند. شناخت راه‌های گسترده ایران نشان می‌دهد که علاوه بر بازرگانان، جهانگردان نیز از این مسیرهای گسترده استفاده می‌کردند و جاده‌های ایران موجب تبادل دانش بشری و گفتگوی تمدن‌ها و پیشرفت ملل عالم و توسعه تمدن و مدنیت می‌گردید. این راه‌ها موجب مبادله اطلاعات در مورد آداب، سنن، فرهنگ و هنر می‌گردید و عامل مهمی در توسعه کشاورزی بود. چه این راه ها موجب شد که گیاهان و محصولات کشاورزی بین الملل شرق و غرب مبادله گردد و مردمان با محصولات و غذاها و گیاهان جدید آشنا شوند. موضوع مهم دیگر آشنایی با بزرگانی است که در این راه ها طی تاریخ کردند که به عده‌ای از آنها اشاره گردید. این امر برای علاقمندان به تاریخ موجب می شود که به هنگام عبور از این راه ها احساس همسفر بودن با اجداد خود را بکنند و حوادث تاریخی را که در این جاده ها رخ داده به طور ملموستری در ذهن خود تداعی نمایند. از جمله ره سپاری فریدون از جاده آمل به گرگان، عزیمت بهرام گور از آذربایجان به گیلان یا کادوسیان قدیم، مازندران، توپرستان و سپس رسیدن به طوس و سرخس جهت دفع لشکر چین که مرو را گرفته بود. طی طریق شاه عباس و نادر از همین مسیر و صدها واقعه تاریخی دیگه که با شناخت جاده های ایران مسلماً جذابیتی افزون برای ایرانی ها خواهد داشت.
روایت اسفالت جاده ها و توسعه راه های جدید در دوران پهلوی مثل خیلی از پدیده های دیگر در واقع یک امر وارداتی بود، به گونه ای که در اکثر موارد راهسازی شرکت های خارجی پیمانکار اصلی بودند و اساساً ایرانیان به عنوان کارگران این پروژه ها مورد استفاده قرار می گرفتند. در حقیقت پدیده ثابت دوره پهلوی اول و دوم برون سپاری پروژه ها به بیگانگان بود، آن هم در شرایطی که طرف های ایرانی هرگز امکان شرکت در این پروژه ها را نداشتند. اما توضیحات مدرس دانشگاه در این رابطه.
داستان توجه به مقوله راهسازی در کشور ما همواره یکی از دغدغه‌های توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری کشور بوده. در این بین به دلیل عدم رشد توسعه متوازن در حکومت پهلوی و همچنین مسائل متعدد کشور از جمله دفاع مقدس، پس از پیروزی انقلاب برنامه‌ریزان کشور را از توجه به مقوله توسعه متوازن محروم ساخت. در سالهای اخیر با رشد و توسعه همه جانبه کشور در مقوله راهسازی اهمیت توجه به ایمنی جاده‌ها به یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌ریزی کشور تبدیل شد. رشد و توسعه زیرساخت‌های علمی کشور به خصوص در رشته عمران و راهسازی امروزه به حدی رسیده که بسیاری از دانش آموختگان این رشته توانایی انجام پروژه‌های بین‌المللی را نیز دارند. زمانی آرزوی جاده داشتن برای روستاها و شهرها فرض پیشینی تمام دولت‌های وقت ایران بود. این در حالی است که با توجه به توسعه کمی جاده‌های کشور، امروزه معقوله ایمنی جاده‌ها به عنوان دغدغه اصلی برنامه‌ریزان محسوب می‌شود. یکی دیگر از مهمترین اتفاقهایی که در برنامه‌ریزی توسعه راه‌ها در کشور در حال تحقق است، توجه ویژه مسئولان و معقوله ترانزیت است. از آنجایی که کشور ما در موقعیت ژئوپلیتیک خاصی قرار گرفته، ارتباط بعضی از کشورهای همسایه به آبهای آزاد تنها از مسیر جاده‌های کشور ما میسر است. برای مثال، کشور افغانستان به منظور رسیدن به آبهای آزاد یا باید از مسیر پاکستان به سمت اقیانوس هند حرکت کنند و یا از مسیر ایران به سمت بندر چابهار. سرمایه گذاری های چند سال اخیر برخی از کشورهای نوظهور اقتصادی مثل هندوستان در زیرساخت های بندرگاهی ایران نشانه اهمیت راه های ایران برای اقتصادهای نوظهور است. از یاد نبریم که ایران به صورت سنتی در مسیر جاده ابریشم بوده. از این رو توجه به جاده سازی همواره یکی از دغدغه های ایرانیان بود.
عدم توجه به نیاز جاده‌های روستایی و همچنین عدم وجود نقشه‌های تفصیلی و آینده‌نگر در خصوص جاده‌های کشور یکی از مهمترین آسیب‌هایی بود که در دوره پهلوی متوجه صنعت راهسازی ایران شد. در واقع پیمانکاران خارجی با عدم توجه به توسعه متوازن شهر و روستا، روستاهای ایران را تبدیل به واحدهای جدا از مرکز کرده بودند و این سیاست نانوشته عملاً روستاها را از چرخه اقتصادی و ارتباطی با شهرها قطع کرده بود.
اینا که هیچ وقت نفهمیدیم سیاست‌های دولت‌های پهلوی چرا اینجور بود. از یه طرف گفتن اصلاحات ارضی میکنیم، به کشاورز دهقان کمک میکنیم، از یه طرف دیگه حتی یه راه و جاده روستایی برای ما درست نکردن. خب وقتی راهنوا من کشاورز من باغدار چجوری محصولمه بفرستیم شهر برای فروش؟ ما که فکر میکنیم همه اینا نقشه اجنبی ها بید تا کشاورزی و باغداری و دامپروری ایمان نابود کنن. البته متاسفانه خیلی هم دهی کارشون موفق بیدن.
طبق آمار طول راه‌های روستایی در ایران زمان حکومت پهلوی 26 هزار کیلومتر بوده است که بیشتر آن خاکی بوده، ولی بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1398 با حرکت‌های جهادی که صورت گرفت 230 هزار کیلومتر راه آسفالت در کشور ایجاد شد. طبق آمار سال 1398 حدود 2400 کیلومتر آزاد راه، نزدیک 17 هزار کیلومتر بزرگ راه و حدود 88 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور وجود دارد که اکثر آنها بعد از انقلاب ساخته شدند. طبق آمار موجود در زمان حکومت پهلوی طول راه های ایران از 26 هزار کیلومتر راه روستایی و 36 هزار کیلومتر جاده اصلی که بیشتر آنها خاکی بوده تجاوز نمی کرد. ولی بعد از انقلاب اسلامی طول راه‌های روستایی 6 برابر شده است و این مسئله نشان دهنده تأثیر انقلاب اسلامی در زمینه محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار کشور است.
تکمیل حلقه دیگر از شبکه